بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثی را شیخ انصاری ایجاد کرده و اون نیست که آیا شرط به هیئت برمیگردد یا به ماده. مثلا گفته اکرم زیدن انجا اکم، آیا این شرط شرط ایجابه که هیئت باشد یا شرط اکرامه که ماده باشد؟ اکرم زیدن، در اینجا ایشان پنج دلیل آورده. این ادله در کفایه به صورت نامنظم آمده، چون ایشان نظرش خلاصه گویی بوده. ما همه پنج دلیل را از تقریرات ایشان استخراج کردیم. مطارح الانظار، تقریرات درس شیخ در اصول، نویسندش مرحوم آیت الله کلانتره در تهران که جد همسر حضرت استاد اعلی الله مقامه. این پنج دلیل را آرام آرام میگیم، اشکالات هر دو را همه را عرض میکنیم، ولی در آخر یه حرف اساسی داریم، حرف اساسی را در آخر. بنا شد که زنها حرف حسابی را دم در بزنن، ما هم آخر میگیم. اولین دلیل شیخ انصار این است که ما مسئله را تجزیه و تحلیل کنیم. انسان اگر چیزی را بخواهد، گاهی اون شیء را میخواد به ماده بگدا، اکرم به ماده بگدا، گاهی اون شیء را یعنی ماده را میخواهد یا نمیخواهد. اگر میخواهد، گاهی علل اطلاق میخواهد، گاهی علل شرط. شرط هم گاهی شرط اختیاریه، گاهی شرط استراریه. بنابراین تمام قیود برمیگردد به اکرام. اکرم زیدن انجا اکرام را تجزیه و تحلیل میکند. این دلیل ایشان، خب دلیل امروز. امروزی ها هم اگر بخواهن مسئله را تحلیل کنن، خوب تحلیل میکنن. ما میگیم جناب شیخ، همین تحلیل شما را ما روی هیئت هم پیاده میکنیم. شما روی اکرام پیاده کرده، ما روی طلب پیاده میکنیم. طلب که مفهوم هیئته. او روی اکرام پیاده کرد، ما روی طلب که مفهوم هیئته. میگیم اذا اطل الانسان على شیء، به چیزی نظرش افتاد، گاهی علاقمند است که اون را بخواهد، علاقمند است اون را بخواهد، گاهی علاقه به طلب اون نداره. اونجا هم که علاقه به طلب دارد، گاهی اون طلب را مطلقا میخواهد یا اون طلب را مقید میکند. قیدم گاهی قید اختیاری و گاهی قید استراری. همطور که شیء را میتوان تجزیه و تحلیل کرد، اکرام را، طلب را هم می شود به همان شکل تجزیه و تحلیل کرد. بناً علی هذا، ما و شما در این دلیل مساوی هستیم، نه دلیل بر شماست نه دلیل بر ما. دلیل اولش. الدلیل الثانی، این در گذشته هم تکرار شده، میگن هیئت مفهومش رای حرفی است و معانی حرفیه وضع عام موضوع خاصه، و چیزی که خاصه قابل تقلید نیست. چطور خاصه؟ سابقا عرض کردم که در معانی حرفیه مثلا ابتدا را در نظر میگیرد، این سبب میشود که به معنای حرفی راه پیدا کند، چون معنای حرفی مثل ماهی تموش نمیاد. این ابتدا را در نظر میگیرد، ابتدای اسمی، نظر اندازد به اون ابتدای حرفی، در واقع یک لفظه مدنا به این معانی حرف جد یک دو من البصره الى الکوفه وز کرده و چیزی که موضوع لهش خاصه قابل تقلید نیست. یلاح از علیه کرارن گفتیم چیز جزئی قابل تقلید افرادی نیست، اما قابل تقلید احوالی هست. اقوال را می شود اصلا، خاص را می شود احیانا تقلید کرد. میگم اکرم زیدن، زید را نمی شود از نظر افرادی تقلید کنیم، زید مشخصه، اما از نظر احوالی می تونیم زید حال کونه قائما او قائدا، حال کونه جالسا، حال کونه عادلا او فاسقا. معانی حرف یه افرادن قابل تقلید نیست، اما احوالن قابل تقلیده. انشاءالله اگر عمر باقی باشد به مطلق مقید برسیم، ما در اونجا مطلق مقید را مثل آقایان تفسیر نخواهیم کرد، به نحو دیگر تفسیر میکنیم که حتی جزئی را هم شامل باشه. آقایان چه رقم تعریف کردن؟ المطلق ما دل علی شاد این فی جنسه، اینجور تفسیر کردن، ما به گونه دیگر. این هم دلیل دوم. و اما دلیل سوم که میارد، عرض کنم خدمتون که تا اینجا دو دلیل رو گفتیم، اما دلیل سوم، بله، بعضی برکنم همین میخواد بگیم، بله. از کارم خدمتون که دلیل سالس البعث الانشائی غیر قابل لتقیید. بعث ما دو بعثه، یک بعث اسمی داریم بعث یبعثا، یک مصداق بعث اسلامی داریم، اون در اینجا مطرحه. اکرم بعث هست اما بعث اسمی ندارد، بعث حرفی دارد. توجه کنیم، بعث کارتن اسمی جن و اخرا حرفی جن. بعث اسمی هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیاته، این بعث اسمیه. اما بعث حرفی اون است که خودش نیست، اما خود اسمش نیست، اما خودش اکرم، توش یک بعثی هست، بعث حرفی. اینا معتقدن که بعث حرفی قابل تقلید نیست. در واقع میخوان بگن حروف قابل تقلید نیست، نه از این نظر که جزئیه، اون میشود دومی، از نظر سوم. اگر بخواهید این بعث حرفی را مقید کنی، باید اون را تصور کنی. اگرم تصور کنی، ینقلب بعث الحرفی بعثا اسمیه. پس این غیر دومی شد. دومی روی این تکیه که بعد معانی حرفیه جزئی قابل تقلید نیست، افتم از نظر احوال قابله. سوم میگد نمیتوان معانی حرفیه را تقلید کرد. شما در اینجا بعثتون بعث اسمی نیست، بعث حرفیه، ادغام شده در اکرم. اگر بخواهید وجوب را که بعثه اونو تقدیر کنیم، یجب علیک ان یتصوره مستقلا، همین که مستقلا تصور کردی، انقلب المعنى الحرفی الى المعنى الاسمی. این سومیه. سومی را در کفایه جواب داده. جواب چه داده؟ آقایان مطالعه کردن؟ بله، حالا من که نشریدم، کری هم نعمته، توجه کردی؟ کاغذ گفت آقا جان لازم نیست که من دو مرتبه تصور کنم، همان وقتی که معنای حرفی را میگم همانجا هم مقیدش میکنم، نه که ولش میکنم، رها میکنم، دو مرتبه میگم تصور میکنم، مقید میکنم، تا بگید ینقلب المعنى الحرفی معنى اسمیًا. همان موقعی که دارم میگم اکرم، همان موقع مقیدش میکنم به انجاعت، تا تا اینجا سه دلیل گفتیم. الدلیل اول تجزیه و تحلیل شیخ عرض کردیم این معارض بمسته. الدلیل ثانی گفتن هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی جزئی قابل تقلید نیست. سوم این است که اگر بخواهیم وجوب بعث را ما مقید کنیم، بعث در اینجا بعث اسمی نیست، بعث حرفیه، مصداق بعثه. اگر بخواهیم مقید کنیم باید تصور کنیم مستقلا ینقلب بعثاً اسمیاً. از کدیم نه، همان موقعی که حرف میزنیم معنای حرفی را قصد میکنیم، همان جا هم مقیدش میکنیم. الرابع و الخامس، الرابع را اگر بفهمیم الخامس بران مترتشه. الرابع حدومه میگد اگر هیئت را مقید کنیم لازم میاد انشا را معلق کنیم و انشا قابل تقلید نیست. اونی که قابل تقلیده منشأه. خب حالا منشأ را بگیم یا نگیم، انشا قابل تقلید نیست. من یه سؤالی میکنم، در این اکرم زیدن انجا اک، در این اکرم انشا چیه؟ منشأ کدومه؟ انشا کدومه؟ منشا کدومه؟ انشا کدومه؟ منشا کدومه؟ خب این آقای عرض کردم خدمتون که رمضانی گفتن، از دیگران نشنیدیم. انشا کدومه؟ منشا کدومه؟ انشا آقایان بدونید، ببینید وجود ایجاد داریم، وجود داریم، ایجاد انشاءه، وجود منشأه، اما با هم متلازمن دیگه. ایجاد و وجود متلازمه، از یه نظر انشاءه، از یه نظر منشأ. انشاء و منشأ را باید در وجوب تصور کنیم، سراغ اکرام نرویم. نمیدارم موقعی کفایه به شما چه رقم گفتن، انشا و منشأ را باید در وجوب تصور کنیم. این وجوب، در این وجوبی که هست که مفاد هیئته، هم انشا هست هم منشأ. انشاء از نظر ایجاد، از نظر ایجاد انشاء، استعمال انشاء. همین که میگم اکرم استعمال میکنم، استعمال من انشاءه، نتیجه اون منشأه، منشأش خودمه، وجوبه. بس به انشاء و منشأ را نبر به اکرام، اوقاتم ترخ میشه. انشاء و منشأ را باید در هیئت پیاده کنیم. هیئت هم انشاء دارد هم منشأ. از این نظر که استعماله این میشود انشاء، از این نظر که مستعمل فیه دارد وجوب، اون می شود منشأ. اشکالشون این است که اگر جنابانی قید را ببرد به هیئت، لازم میاد انشاء معلق باشد، و انشاء چون امر تکوینیه، امر تکوینی قابل تعلیق نیست. چطور انشاء قابل امر تکوینیه؟ چطور گفتیم انشاء استعمال دیگه، استعمال لفظ فی المعنا امر تکوینیه. توجه کردیم؟ بناءً علی هذا خواهشی که میکنم از آقایان، انشاء و منشأ را در خود همان هیئت پیاده کنیم، نبریم به صوره اشکرم اکرام. بما انه ایجاد استعمال انشاء، بما ان الاستعمال معنایی دارد بنا به وجوب آن منشأه. ایشان میگد اگر قید را برگردانم به هیئت، هیئت همان استعمال، انشاء همان استعمال، و استعمال امر تکوینی، جن امر تکوینی قابل تقلید نیست. امر تکوینی یا هست یا نیست دیگه، لیکموش نیست که نه هست و نه نیست، نه، لازم میاد امر تکوینی را معلق کنی. جواب نگیم نه، ما قید را به انشا نمیزنیم، امر تکوینی به مستعمل فی میزنیم که چه باشد؟ وجوب باشد، و وجوب امران و وجوب امرون اعتبار جان و وجوب امرون اعتبار جان. امر اعتباری قابل تقلیده. نمیدونم بیانم رسا بود یا نه، مکرر فکر کردم که چگونه بگیم که جا بگفته. بنابراین در این هیئت که انشا داریم استعمال، یک منشأ داریم وجوب. اشکال این است که اگر به هیئت برگردد برمیگرد به انشا، الانشا امر تکوینی جن غیر قابل للتعلیق. در جواب گفتیم بله، ما قید را به انشا بر نمیگردونیم، به منشأ برمیگردونیم. منشأ که همان وجوبه، امران اعتبار جن و امر اعتباری قابل تعلیق هست. تا اینجا چهارمی را گفتیم. اما پنجمی، اشکال پنجم از جواب ما تولید می شود. اشکال پنجم از جواب ما تولید می شود. اون کدومه؟ الخامس یلزم تفکیک المنشأ عن الانشاء. این پنجمیه. این قیده چهارمی ها. یلزم، آقا جون حواستن جا باز. ارز کنم یلزم تفکیک المنشأ عن الانشاء. اونجا گفتیم یلزم تعلیق الانشاء. اینجا نمیگیم تعلیق، میگیم یلزم تفکیک المنشأ عن الانشاء. نه اینکه در جواب دوم گفتیم قید برمیگردد به منشأ، اون موقع میگد ها اگر قید به منشأ برگشت لازم میگد انشاءش فعلی باشد، اما منشأش تعلیقی باشد، تفکیک کنیم بین منشأ و انشاء. فالاشکال الخامس ترعا من الجواب الرابع. جواب رابع ما قید را زدیم به منشأ و گفتیم ارخرم انشاء قابل تقلید نیست. از اینجا اشکال تولید شد. عجب، اگر به منشأ زدی اون اشکال حل کردی، اما اشکال دیگر آمد. یلزم تفکیک المنشأ که معلقه عن الانشاء که فعلیه. از جواب آقا فعلیت کل شیئین به حسبه، این حفظ کردی، فعلیت کل شیئین به حسبه. آیا قضایای شرطیه فعلیت دارن یا نه؟ کلما طلعت الشمس فالنهار موجودن، این معلقه، فعلیت دارد یا نه؟ بله، فعلیت کل شیئین به حسبه، این فعلیه. قضایای شرطیه فعلیت دارن، ولی فعلیتش غیر قضایای غیر شرطیه است. یه موقع میگیم النهار موجودن، یه موقع میگیم کلما طلعت الشمس، النهار موجودن از خارج خبر میده، اون یه فعلیت داره. اما در اینجا از قضایای شرطیه خبر میدهیم. قضایای شرطیه برای خود یک نوع صدق و کذبی دارد. کلما طلعت الشمس فالنهار موجودن صحیحون، کلما طلعت الشمس فاللیل موجودن دروغه. قضایای شرطیه برای خودش فعلیت داره. بناءً علی هذا جواب را بگید. اگر قید برگردد به منشأ فعلیت داره. اون چنان نیست که فعلیت نداره. یک اکرام داریم، یک وجوب مطلق داریم، یک وجوب معلق داریم. وجوب مطلق مثل النهار موجودونه، وجوب معلق به عرض کردم مجی، اون هم یک نوع واقعیت داره. بنابراین منشأ معلق نیست، منشأ شرطیتون و فعلیت کل شیئین به حسبه. بنا علی آزاد چهارم و پنجم را پیاده کردیم در خود هیئت، به اکرام نرفتیم ها، فقط در هیئت. در اولی میگفت اگر به انشاء بزنی یلزم تعلیق الانشاء، گفتیم ما به منشأ میزنیم. گفت اگر به منشأ میزنی یلزم تفکیک المنشأ عن الانشاء، گفتیم نه تفکیک نیست، لأن فعلیت کل شیئین به حسبه. تا اینجا من تمام اشکالات شیخ را از مطارح جمع کردم. آیا اخوندم منظم نیاورده این اشکالات و این جوابها؟ اما حرف اساسی، بنابراین که حرف اساسی را آخر بزنیم. حرف اساسی کدومه؟ اولاً ما به این استدلال ها بر فرض صحت یه اشکال کلی داریم. فرض کنیم همه اشکالات شیخ صحیح باشد، اما همه اینها یه جواب مطقن دارد. اون کدومه؟ اون این است که آقا اللغتو لا تثبتو بالاستدلال. لغت با استدلال چکار داره؟ یعنی ابن قحطان نه انشا میدونه چیه، نه منشا میدونه چیه، نه معلق میدونه چیه. ما بخوام اگر معانی الفاظ به دست بیاریم، راه گشا همان بود که اول کفایه به ما گفتی. کدام؟ التبادر. ما بایم سراغ تبادر ببینیم. هر یتبادر القید قیدون للهیئه او قیدون للعذکران للماده، عذکران للهیئه او یا به کدام برمیگرده؟ توجه کردی؟ ما دیدیم نه، اگر بخواهیم مطالعه کنیم، جا تجا کنه بدو، جا تجا کنه استین، گاهی به هیئت برمیگردد، گاهی به اکرام برمیگردد. من چند تا مثال میزنم. اصلا اشتباه هست که با دلائل عقلیه بخواهیم لغت را ثابت کنیم. تمام اشکال ما به شیخ اعظم اعلی الله مقامه و حسن الله معه میگیم آقا که ما با اون عظمت نباید چنین استدلال کنیم. استدلال ها مال مسائل عقلیه، مسائل عرفی و لغتی مال عوام گذرخانه. باید ببینید که چه میفهمن. گاهی برمیگرد به ماده، به اکرام. چطور؟ صلی صلات الجمعه جماعتن، مسلمن جماعتن، برمیگرد به صلات، بر نمیگرد به وجوب، بر نمیگرد. میگم اشترلنا قمیسن یمانیم. عبد قمیس یمانه یه قمیس خاصی بود که در دیگه مطرحه. این یمانه یه قید وجوب نیست، قید همان از کنم صوبیست که اشترا است که میخواد بکنه. اما گاهی نخه قید به وجوب برمیگرده. میگم ارز کنم اعتق رقبتن این ظاهرته، این ظاهرته قید اعتق قید وجوبه، به دلیل اینکه اگر من زهار نکنم وجوب نیست. اعتق رقبتن این افترته، افتار قید وجوبه، به دلیل اینکه اگر افتار نکنم وجوب نیست، قید وجوبه، کلمه یا همان وجوبه. بناءً علی هذا شیخ باید در اینجا از راه تبادر وارد بشود، نه اینکه دلائل عقلی را بگد که عقل افلاطون میخواد که نارا تجزیه و تحلیل کند و تفهیم کنه. این یه مطلب. مطلب دوم که میگم هر که بگد جایزه دارد، یه کتاب جایزه بش میدیم. توجه کردی آقا؟ یه جایزه میدیم. اون کدومه؟ اونی است که شیخ اعلی الله مقامه میگوید تمام قیود برمیگردد به ماده، اکرم به اکرام برمیگرده نه به وجوب. و دیرو سؤال کردم، بعضی از آقایون گفتن علت این که فرق این که اگر به هیئت برگردد یا به ماده برگردد چیه؟ اگر به هیئت برگردد تحصیلش لازم نیست، این استطاعت قید وجوبه. اما اگر به ماده برگردد تحصیلش واجبه. خب اگه اینجوره پس شیخ اعلی الله مقامت در حج چه میگرد؟ اگر استطاعت خر میگردد به حج وجوب مطلقه، پس باید استطاعت تحصیلش لازم باشه، تحصیلش باید لازم باشه. نه فرق کنیم که قضایای شرطی اون فراره. همه میگن قضایای شرطی است. شیخ اعلی الله مقامت در امثال اینجا چه میگد؟ اگر برمیگردد به حج به وجوب، بر نمیگردد بس استطاعت کسبش لازمه. احدی از علما نگفته. شیخ از این جواب داده، اون آقا سید اشاره کرد حفظه الله، جواب داده گفت که الشروط علی قسمه، شرطی است که مصلحت در تحصیلشه. یه شرطی هم داره که مصلحت در حصولشه، اون جایی که تحصیلش لازمه مصلحت در تحصیله، اما در حج مصلحت در حصول خود به خود حاصل بشود. یه همچه فرقی رو گذاشته، در اشروط علا قسمین، قسمن یجب تحصیله مصلحت قائم با تحصیله، قسمن لا یجب بل مصلحت با حصوله. چون اگر به مردم بگد که برید کسب استطاعت کنید از کار میمونن، ولی زا گفته مصلحت در حصوله. یه همچه جوابی گفته. تم بر کلام در اینجا، فردا ببینیم چه بحثی را میرسیم انشاءالله تبارک و تعالی.